بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد است.
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث آداب معاشرت مطابق بحثی که در جلد هشتم وسائل الشیعه آمده است رسیدیم به باب 138، باب و تحریم الکذب، حرمت دروغگویی. حدیثی از اون رو هفته گذشته خوندیم از باب اهمیت مطلب. حدیث دیگری رو میخونم، حدیث 11. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال، امام هشتم علی بن موسی رضا فرمود، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یکون المؤمن جبانن، مؤمن ممکن است ترسو باشد؟ قال نه، همه افراد مؤمنین شجاع نیستند، در میان اونها هم ممکن است یه فرد ترسویی هم پیدا بشه، ضعف قلب داره، ضعف اعصاب داره، ممکنه بترسه. و یکون و بخیلن، آیا همه مؤمنان سخاوتمندن یا ممکنه در میان مؤمنان هم یه فرد بخیلی هم پیدا بشود که در حد نازل ایمانه؟ مؤمن والا مقام که سخاوتمند است نیست، مؤمن دان المقامه. قال نعم، ممکنه در میان مؤمنان احیانا فرد بخیلی هم پیدا بشود. قیل و یکون و کذابن، ممکنه کذاب باشه؟ قال لا، این معنا با ایمان سازگار نیست. این حدیث 11 باب 138 از ابواب آداب معاشرت در جلد هشتم مسائل شیعه. این حدیث پیام مهمی برای ما داره و پیامش این است که آدم دروغگو، حالا یه وقتی دروغی از زبانش بپره مطلبی، بعد هم متوجه می شود و توبه می کنه. اما کذاب باشه، چپ و راست دوغ میگه، این آدم بی ایمانیه، با ایمان سازگار نیست. آیه 105 سوره نحل هم میدونید همین معنا رو داره. چی میگه آیه 105 سوره نحل؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. تنها کسانی دروغ میبندند که ایمان به آیات الله ندارند. آیات قبلش نشان میداد که عده‌ای از دشمنان پیغمبر رو متهم به دروغگویی میکردند. این که میگه وحی بر من نازل میشه، جبرئیل آمده است، من پیغمبرم، خلاف داره میگه. آیات از پیغمبر دفاع میکنه تا میرسه به آیه 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. کسانی آلوده دروغ در حد گسترده میشود که ایمانی ندارد. حالا چه رابطه ای هست بین ایمان و بین راستگویی و بین عدم ایمان و دروغگویی؟ رابطهش همون مشکل توحید افعالیه. توحید افعالی یعنی همه کارها به دست خداست. ما نباید به خاطر بندگان خدا نافرمانی خدا کنیم. کار دست اوست. در کسب و کار دروغ میگه، وقتی میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، ایمانی بهش نداره. اگر خدا رزاقه، تو چرا کسب و کار دروغ میگی یا با دروغ درآمدی داشته باشی؟ کار به جایی رسیده که بعضی ها یواش یواش ایمان پیدا کردن، میگن بعضی شغلا هست بدون دروغ نمیشود انجام داد. اگر دلال خانه هستی و بنگاه املاک داری، باید یه مش دروغ به این بگی و یه مش دروغ به اون بگی تا اینا با هم جوش بخورند و معامله انجام بشه. بدون دروغ نمیشه کاسبی کرد و همچنین بعضی از کاسبی های دیگر. اینا ان الله و الرزاق ذو القوة المتین و ایمان بهش ندارن. یا دروغ میگوید مقامی پیدا بکنه، به قدرتی برسه. اگر تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا رو باور داشته باشه، عزت و ذلت رو به دست خدا بدونه، چرا به وسیله دروغ میخواد عزتی پیدا کنه و ذلتی را از خودش دفع کنه؟ دروغ ها همیشه برای همین امور دیگه، که انسان به موقعیتی، مالی، ثروتی، چیزی از دنیا برسه. خب وقتی ما خدا رو مؤثر در همه چیز بدانیم و لا مؤثر فی الوجود الا الله رو معتقد باشیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله معتقد باشیم، دیگه نوبتی به دروغ نمیرسه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. و اما دروغ گفتن انواع اقسامی هم داره. یه وقت هم شاید اشاره کردم، تأکیدن عرض میکنم، دروغ سه رقمه. یه وقت انسان با مردم دروغ میگه که این نوع شایعه. یه وقت با خدا دروغ میگه. خب در نمازهامون در تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، سه تا تأکیده، لا اله الا الله معبودی جز خدا نی، وحده یگانه است، لا شریک له، اینا رو میگیم در نماز. اما یه معبودهای دیگری هم در گوشه و کنار دلمون هست، اون معبودها رو هم ستایش میکنیم و پرستش میکنیم. داریم دروغ میگیم دیگه، در نمازمون به خدا دروغ میگیم. یا 10 بار در نمازهای روزانه حداقل میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکم از قبیل تقدیم ماحق و تأخیره، مفعول مقدمه، دلیل بر حصره، خدایا فقط تو رو عبادت میکنی، پس چرا شیطان عبادت میکنی؟ چرا هوای نفس رو عبادت میکنی؟ چرا بندگان ضعیف خدا رو عبادت میکنی؟ فقط تو رو عبادت میکنی، فقط از تو یاری میجویی. اینم در واقع نوعی دروغی که انسان به خداوند داره دروغ میگه. پناه بر خدا که انسان هم به خلق خدا دروغ بگه و هم به خالق، گاهی هم به خودش دروغ میگه، کارهای خلافی انجام داده میاد اینا رو توجیه میکند و اینها رو یک کلاه شرعی برش درست میکنه، به خودش داره دروغ میگه، گناهکاره، به خودش میگه من نیکوکارم، عملا داره دروغ به خودش میگه. وای به حال کسی که هم به مردم دروغ بگه و هم به خالق دروغ بگه و هم به خیشتن دروغ بگه. این زندگی آدم تباهه. ایمان به خدا و روز جزا انسان داشته باشه دروغ بگه، و اگر دروغ از زندگی بشر هست بشه خیلی مشکلات حل میشه، خیلی دعواها، نزاعها، خلافکاریها. این نکته را هم لازم میدونم امروز عرض کنم. زمان ما خیلی چیزها پیشرفت کرده، عظمت پیدا کرده، زمان صنایع بزرگه، زمان ثروت‌های بزرگ، زمان کارهای بزرگ و زمان دروغ‌های بزرگ هم هست. دروغ بزرگ هم خیلی شده. یکی از دروغ‌های بزرگ همین مسئله حقوق بشره. الان علاوه بر مسئله انرژی هسته‌ای، چسبیدن به حقوق بشر در ایران، چرا اون قاچاقچی رو اعدام کردید؟ چرا اون جاسوس رو زندان کردید؟ این با حقوق بشر نمی سازه. اسرائیل جنایاتی که در غزه کرد ما نمیگیم، مقامات بین المللی تصدیق کردن جنایات جنگی بود. سازمان ملل، نه شورای امنیت، سازمان ملل هم با اکثریت آرا تصویب کرد در غزه جنایات جنگی انجام شد. هیچ کاری به کارش ندارن، در رسانه هم یک کلمه نمیگن. اما یه جاسوس و یه قاچاقچی در ایران اعدام بشه، رسانه هاشون پر حقوق بشر پایمال شده، چنین شده، چنان شده، زنان گفتن در حجاب باشن، حقوق بشر از بین رفت. زمان دروغ‌های بزرگی دیگه. اصلا معاف از همه چیز. این همه بمب اتمی داره معافه. ما درباره شما تردید داریم که آیا در مسیر سلاح اتمی هستید یا نه. تردیدشو قوقا میکنن. اما وجود خارجی اون همه برنامه اسرائیل، و میدونید اسرائیل اون میثاق‌های بین المللی را در باره محدود ساختن اتم هم نپذیرفته. ما پذیرفتیم، اونا میثاق‌ها را نپذیرفته. زمان دروغ‌های بزرگ. و ما باید مراقب باشیم اینکه پشت سر هم تکرار میکنن، یا وقت خیال نکنیم که دارن راست میگن. گاهی اونقدر دروغ رو تکرار میکنن که خیال میکنن مردم راست میگن، گاهی خیال میکنن خودشون هم راست میگن بس که تکرار میکنن. دروغ خاصیتش اینطوریه، وقتی زیاد تکرار میشه آدم یواش‌هاش خودشون باور میکنه، مثل داستان ملا نصرالدینه که یواش‌هاش خودشون باور کرد. این زمان دروغ‌های بزرگ. و امیدواریم که انشالله ما استقلال فکریمون از دست ندیم، ملت ما متحد متفق بشود و از دروغ‌های بزرگ دنیای امروز وحشت نکند و با اتکای بر خدا و نظام جمهوری اسلامی و اتحاد انشالله پیش بروند. و من یه جمله هم باید عرض کنم، اگه مطلبی بود بعدم شما به من بفرمایید. یک کاری هم در رسانه های میشه، در رسانه های ما میشه که دروغ نیست، شبه دروغه. مثلا سه تا کار انجام میشه در مطالب افراد گزینشی کار میکنن. یه اعلامیه، فرض کنید فلان کس داشته و یه سخنرانی کرده، نگاه میکنه اون چند تا جمله که به نفع جناه پررنگ مینویسه، بقیه یاد ها میکنه. دروغ نیست، اما شبه دروغ. گزینشی کار کردن چیزی شبیه دروغ. گاهی نه، نوع دومی هست، میاد یه خوده دستکاریش میکنی، الفاظ رو جا به جا میکنی، همون عبارت جلو عقب میشه و الفاظ رو مرادفش رو میاره و در مجموع خواننده یه استنباطی میکنه غیر از اون چیزی که روح اون بیانیه هست. باسه دستکاری کردن، اینم شبیه دروغ. نوع سوم تیتر میده. گاهی این تیترها کل مقاله رو، کل بیانیه رو عوض میکنه. یه تیترهای انتخاب میکنن که موافق افکار جناحیه. البته خواهید گفت همه دنیا این کار میکنه، همه رسانه های دنیا این کار میکنن. میکنن، اونا هم گزینشی کار میکنن، دستکاری میکنن اخبارو، تیترهای گاهی گمراه کننده میدن. ولی ما در شأن مسلمان این نیست. ما باید اگر کسی سخنی گفته کلشو بگیم، نه این از که بخشیر بگیم بخشیر حرص کنیم، دستکاری کنیم، تیترهای تنشزا بدیم. اینو باید خیلی مراقب بود. به هر حال برگردم به حدیث شریف، هل یکون المؤمن جوانا قال نعم، یکون بخیلا قال نعم، یکون کذابا قال لا. یه خط، ولی که خیلی معنا داره این حدیث. خداوند به همه ما توفیق عمل به این احادیث اخلاقی انسان ساز و اصلاح کننده جامعه بشری بدهد با ذکر یک صلوات انشاءالله. مطلبی بود بعدن شما بعدن بفرمایید. آره بله، اینجا نی، اینجا خیلی چشم از کردم چشم دیگه، چند بار بگم چشم؟ و اما برگردیم به بحث فقهیمون. بحث ما در مسئله دو بود. در مسئله دو چی گفتیم؟ گفتیم کسی که اهل مکه باشه برود به خارج از محدوده، مثلا مدینه، بعد از آنی که برمیگرده حج واجبش انجام نداده میخواد انجام بده، آیا میتواند تمتع به جا بیاره یا نه؟ مشهور گفته بودن مخیره بین التمتع و الافراد و القران. غیر مشهور گفته بودن نه، مکی باید وظیفه مکی رو انجام بده، حالا آمده مدینه و زیارتی میخواد برگرده، وظیفه مکی عوض نمیشه. ادله قولین رو گفتیم تا رسیدیم به یک مطلب. یه بحثی امروز اصولی درباره این مطلب اخیر داریم و آن این است که اگر شک کنیم آیا در اینجا اصالت براءت جاری میشه، نتیجهش تخییر یا اشتغال، نتیجهش تعیین. مرحوم صاحب عروه اینجا رفته سراغ این که مسئله از قبیل دوران ام بین تخییر و تعیینه. هر کجا ما شک کنیم مخیلیم بین دو چیز، مثلا قصر اتمام، یا متعیناً قصر رو باید به جا بیاریم، در اصول گفتیم در اینجا حکم تعیینه. چرا؟ چون از اشتغال یقینی هست، براءت یقینی به تعیین میشه. دوران امر بین تخییر و تعیین، اصل اشتغاله. معشین عروه هم غالبا این دلیل رو پذیرفتن که در ما نهدفی هم اگر به اصل منتهی بشود حرف ابن ابی عقیل درست میشه، مکی فقط باید وظیفه مکی رو به جا بیاره ولو بیاد مدینه و برگرده. حالا من این بحث رو دارم دنبال میکنم. خب این خلاصه چیزی که صاحب عروه گفت. معشین غالبا موافقت کردن. مرحوم آیت الله خویی مخالفت کرده، گفته اینجا جای براءته، یه بحث مهم اصولی اینجا پیاده شده. من مطلب ایشون رو با مثالهای از خودم و شرح بیشتری خدمتتون عرض کنم. ایشون میگه دوران ام بین تعیین تخییر سه مورد داره، در دو مورد قاعده اشتغال رو میشه جاری کرد، در یه مورد که ما نحن فی اذانه براءت. سه مورد داره، دو مورد اشتغاله، یه مورد براءت تخییره. مورد اول شک در حجیت. مثال، دو خبر متعارض داریم، یکی از اینا راویش اعدله، نمیدانیم اعدلیت جزء مرجحات هست یا نه. اگر عدلیت جز مرجحات باشه باید اون یکی رو حجت بدونیم فقط، چون عدلیت جز مرجحات. اما اگر نباشه اذن فتخیر، به ما گفتن خبرین متعارضین که مرجح نداشته باشه تخییر. بنابراین در مسئله حجیت خبرین در اینجا امر دائر بین تعیین و تخییره. تکرار میکنم، خبرینن، متعارضینن، یکی از مزایای مرجحات مشکوکه بهش آمده، نمیدانیم این مزیت جز مرجحات که تعیینن خبر صاحب مزیت حجت بشود، یا این مزیت جز مرجحات نیست، اذن فتخیر مخیری. ایشون میگه اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، باید اون یکی رو بگیریم که دارای مزیت قدم و چقن رو بگیریم. این یه مورد میگه اینجا قبول. و همچنین در باب تزاحم، تزاحم کجاست؟ دو چیز است که در مقام امتثال جمعش نمیشه کرد، هر دو دارای ملاکه، اما جمع در امتثال نمیشه. دو نفر افتادن در آب دارن غرق میشن، غریقه، منم یکیشو بیشتر نمیتونم نجات بدم، پیش از اون وقت ندارم، نمیتونم. اینجا باب تزاحمه، هر دو نفس محترمه هستن، هر دو واجب الانقاذ هستن، اما در مقام امتثال جمع بینهما نمیشه. اسم این میزان تزاحم، تزاحم ملاکات، هر دو دارای ملاکه. یکی از این دو غریق عالم، مثلا تقوای بیشتری داره، تأثیر بیشتری در جامعه داره، ما احتمال میدیم این مزیت باعث ترجیحش بشه، احتمال هم میدیم که خونه های همه مثل همه، همه مسلمانن، تتکافا دماؤهم، ام دائر است بین این که مخیر باشیم هر کدام خواستیم انقاض کنیم، یا اونی که دارای مزیتی هست معیناً اونو انقاض کنیم. ایشون فرض بود این از اهمیت در خون نیست، احتمال میدیم خونه ها با هم اهم و مهم نداره. اگر یه عالمی، اگر یک فرض کنید شخصی که دارای اهمیت یه بچه بی سوادی رو بکشه، باز اون قصاصش میکنن در خون، احتمال میدیم که این مزایا دخالتی نداشته باشه. مثال میخوام بزنم، نمیخوام الان فتوا بدم. دار الان بین تخییر و تعیین در باب تزاحم، ایشون میگه اینجا هم باید اخذ به تعیین کرد. ال اشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. اما اگر از این دو قسمت نباشه، شک در تکلیف باشه، میدانیم، مثال براتون بزنم، میدانیم که در قسمت‌های قدیم مکه تخییره بین صلاتین، صلات قصر و اتمام در مکه، در مدینه، اما در محله‌های جدیدش بعضیا میگن نمیدونیم. ما معتقدیم بین محله قدیم و جدید هیچ فرقی نیست، مکه باشه، مدینه باشه، هر کجا میخواد باشه، مسجد کوفه رو توسعه بدن، مسجد کوفه مخیره. حالا اگر مثال میخوام بزنیم که شک کرد که آیا در محله های جدید تخییر بین قصر اتمامه یا فقط قصر، کسی که قصر ده روز نکرد شک در تکلیف داریم. آیا مخیریم بین قصر اتمام یا معینم است؟ تکلیف نمیدونیم چه، امر الهی رو شک داریم چیه. بله، اما امر به چی متوجه شده؟ امر الهی رو نمیدون. ایشون میفرماید در اینجا براءت جاری میشه. خوب دقت کنید به چه بیان. بیانشون این است، میگن ما قدر جامع رو میدونیم مأمور بهی. نماز، نماز ظهر قدر جامع بین قصر اتمام. ما مأمور به قدر جامع اصل نماز است. اما خصوصیت قصر یا خصوصیت اتمام برای ما ثابت نیست. اصل براءت از این خصوصیت است. تکرار میکنم، جامع نماز رو میدونیم واجب، اما خصوصیت قصر رو نمیدونیم. براءت از خصوصیت جاری میکنیم و اخذ به جامع میکنیم. اخذ به جامع که کردیم تخییر میشه. ما نحن فی مسئله حجم همین، یعنی اصل نماز ظهر که دو فرد دارد، قصر و اتمام، هر فردشو خواستی انجام بده. در ما نحنفی هم ما میدانیم که حج واجبه، جامع حج واجبه، اما حتما باید افراد و قران باشه. یا مخیریم بین تمتع و قران و افراد. جامع حج میدونیم واجبه، اما خصوصیت قران و افراد بر ما ثابت نیست. از براءت از خصوصیت. بنابراین مخیر هستید بین تمتع و افراد و قران. یه همچین بیان شفاف با ذکر سه تا مثال روشن، این مسئله ایشون فعلا جا بیفته و ظاهر بشه. هازا هو محصل و کلامهی قدس سره الشریف. نتیجهش تخییر میشه. خصوصیت که از کار افتاد تخییر میشه. من محله های جدید به عنوان مثال عرض کردم. من کاری به محله های جدید مثال زدم. چرا توجه نمی کنید؟ کار به مبنای ایشون در مسئله محله های جدید ندارم. بحث ما در حجه. من اونو به عنوان یه مثال ذکر کردم، نگفتم ایشون در محله های جدید قائل نیست. مثال عرض کردم، لو ان فقیها شک که آیا در محله های جدید باید قصر به جا بیاره یا اتمام. مثال عرض کردم، لو ان فقیها شک فی ذلک، ایشون میگه قدر متیقن اصل نمازه و خصوصیت قصر ثابت نی، پس تخییره. این به عنوان مثال بود، اما بحث ما در حج، ایشون در باب حج در اینجا قائل به تخییر میشود به علت اینکه محل براءته. و اما الجواب، یک جواب جانانه ای هم داره بگیم و این بحث رو تمام کنیم. شنبه انشاءالله و یک شنبه درس داریم، میریم سراغ مسئله سوم که مسئله مهمی هم هست و نتیجه انشاءالله اون مسابقه ها و اینها رو هم اعلام خواهیم کرد، سکه های گران قیمت رو هم انشاءالله به اونهایی که ممتاز بودن خواهیم داد. بسیار خوب. و اما جواب این مسئله برمیگرده به حقیقت واجب تخییری. واجب تخییری چیه؟ آیا اگر گفتن شما، باز مثال بزنم، در رکعت سوم و چهارم مخیر بین حمد و تسبیحات هستی، واجبتون چیه؟ آیا واجب قدر جامع بین هماست؟ قدر جامع واجبه. پس وجوب همون وجوبی است که در رکوع و سجود و قیام و قعوده، متعلقش قدر جامع بین هما شده، وجوبش مثل وجوب رکوع و سجود. آیا واجب تخییر برمیگرده به قدر جامع؟ تکرار میکنم، آیا واجب تخییر برمیگرده به قدر جامع که متعلق قدر جامع، اما وجوبش مثل وجوبهای دیگه است؟ یا نه، واجب تخییر قدر جامع نیست، هر دو واجبن، نه قدر جامع. هم حمد واجب در رکعت سوم، هم تسبیحات، اما وجوبش با وجوب رکوع و سجود فرق داره. وجوبش طوریست که اگر اینو به جا بیاری کفایت میکنه، اونو به جا بیاری کفایت میکنه. دو نوع وجوبه، نه دو نوع متعلق. دو نوع وجوب یعنی چه؟ یعنی یه واجب عینی داری که میگه اینو به جا بیار لاغه، یه رقم وجوب تخییر داریم میگه اینو به جا بیار اگر اونو به جا نیاوردی، اونو به جا بیار اگر اینو به جا نیاوردی. یعنی ماهیت وجوب فرق میکنه در واجب تخییری و واجب تعیینی. نه این است که وجوب تعیینی و تخییری یکیه، متعلق در اونجا رکوعه، متعلق در حمد و تسبیحات جامع بین هماست. ما همچین مبنایی در باب وجوب تخییری نداریم. جامعی نیست، جامع در خیاله، در فکره، در خارج که جامعی به قولشون نیست، در ذهن ما جامعی، در خارج هم دست و تسبیحات، هم دست و تسبیحات، هر دو واجبه، نه قدر جامعش. منتها رنگ وجوبش، لون وجوبش با لون وجوب رکوع و سجود فرق داره. اون حتما باید به جا بیاری، این اگر اینو به جا نیاری اونو به جا بیار. نه اصلا نوع وجوب فرق داره، نه یه تخییر در مقام انسان، نوع وجوب فرق داره. مثل وجوب کفایی نوعش فرق داره، وجوب تخییری نوع وجوب فرق داره، وجوب تعیینی نوع وجوب فرق داره. اگر ما اینو گفتیم دیگه اینجا معلوم می شود جای تمسک به براءت نیست که بگیم قدر جامع واجبه، خصوصیت مشکوکه که در خصوصیت براءت جامع جاری می کنیم. انشاءالله این بحث اصولی به درد سایر مباحث فقهیتون هم خواهد خود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.